توقع بیجا،
انتخاب،
شانس،
شایعه یا چواندازی
و گردشگری. هر روز ساعت 6:15 از رادیو نمایش.
رادیو نمایش، پرامیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. جاده جنگ، نویسنده منصور انوری، گوینده احمد گنجی، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
صدفان عالیه سراسیمه از پایگاه بیرون آمد. پشت سر او چند نفر از اعضای پایگاه نیز بیرون شتافتند. صدفان عالیه مقابل سرنشین جیپ خبردار ایستاد و جملاتی بین آنها رد و بدل شد. در مقابل درگاهی پایگاه، والیا و چند نفر دیگر با چشمان خیره به جیپ و سرنشین مغرور آن می نگریستند. راننده اتومبیل نرسیده به جیپ به حالت خبردار منتظر دریافت دستور بود. افسر روس توجهی به او نداشت. تنها نیم نگاهی به صدفان عالیه انداخت و رو برگرداند. پس در نهایت آرامش و خونسردی جملاتی به زبان آورد. صدفان عالیه با صدایی که آشکارا می لرزید به او پاسخ داد. رمضان با مشاهده چهره رنگ پریده صدفان عالیه و لرزش صدای او خود را جمع جور کرد و تهمانده لبخندی که اغلب اوقات به نشانه شیطنت و لودگی در چهره نحیف او وجود داشت محو شد. زیر چشمی به بیگ و راهدار نگاه کرد تا اثر صحنه را در آنها نیز ببیند. آن دو نیز حساب کار خود را کرده بودند. در بالاخانه عزیز خیاط چهره او دیده می شد که از پشت شیشه در دولت با کنجکاوی آمیخته با نگرانی به میدان خیره شده بود. صاحب منصب روس بدون تعجیل یا تغییر در نحوه نشستن خود بر روی صندلی هر از گاهی سؤالی می پرسید و صدفان عالیه خبردار و شق و رق با صدایی که لحظه به لحظه بیشتر مرتعش می شد جوابهایی نسبتاً طولانی می داد. بقیه افراد خبردار و بی حرکت ایستاده بودند. رمضان بی نهایت ترسیده بود. صدفان عالیه را همیشه خونسرد، خندام، مهربان و البته جدی دیده بود. باور نمی کرد او در مقابل فرد دیگری به چنین حالتی گرفتار شده باشد. هرچند افسر مزبور هیچ توجهی به دیگران، حتی افراد پایگاه نداشت، ترس شدیدی رمضان را در بر گرفته بود. هادی از سمت آهنگری رسید. نفس در سینه رمضان حبس شد و نگاه رمنده او ناخودآگاه به سلاح کمری سرنشین جیپ گره خورد. اسلحه افسر روس در جلد چرمین شکیلی از حمایلی مشکی آویخته بود و سر براق لوله اسلحه به اندازه یک بند انگشت از انتهای غلاف بیرون زده بود. هادی بی محابا و بدون ترس از سرنشین جیپ پیش می آمد. ظاهراً صحنه حاضر، شاید هم آنتن بیسیم، نظر او را به خود جلب کرده بود. رمضان با چشمان کج و کوله شده از فرط ترس و وحشت به هادی و سپس اسلحه کمری نظامی روس نگاه کرد. هادی کنار اتومبیل ایستاد و به آنتن بی سیم خیره شد. آنتن نوسان ملایمی داشت و هادی از آن خوشش آمده بود. ستوان عالیه با دیدن هادی چهرش تغییر حالت داد. ابهت افسر روس مانع از آن بود که کسی بتواند حرکتی از خود بروز دهد. هادی دست دراز کرد و میله آنتن را گرفت. نفیر فرو خورده ای از گلوی رمضان خارج شد. آنتن پس از رها شدن از دست هادی به ارتعاش در آمد و او به صدای بلند خندید. صاحب منصب روس با شنیدن صدای خنده با تعجب سر برگرداند و به هادی نگاه کرد. هادی نیز به او نگاه کرد و با دهان کج و گردن آویخته به روی او خندید. رنگ از چهره ها پریده بود. داخل آهنگری شیرو پتک به دست آماده ورود به میدان بود، اما استاد کرم چلنگر مچ دستش را گرفت و مانع حرکت او شد. راننده با نگرانی چشم به فرمانده دوخته بود. هادی قدمی پیش گذاشت و دستش را به بدنه اتومبیل گرفت و با حرکاتی نامتعادل به سوی نظامی رفت. فرمانده با تبسمی سرد به او خیره شد. ستوان عالیه با نگاه به محمد بیگ و رمضان از آنها خواست تا کاری برای دور کردن هادی از صحنه انجام دهد، اما کسی جرأت حرکت نداشت. نگاه ستوان ملتمسانه متوجه راننده شد. گروهبان با نگاه پاسخ داد: بهتره کسی اقدامی نکنه. هادی همچنان پیش می رفت. ستوان عالیه تک سرفه‌ای کرد. هادی نگاهی به او انداخت. ستوان سعی کرد با اشاره چشم و ابرو او را متوجه خطری کند که تهدیدش میکرد، اما هادی متوجه موضوع نشد و بالعکس به افسر نزدیکتر شد. نظامی روس بی خیال و آرام با همان تبسم سرد او را برانداز میکرد. هادی خنده‌ای کرد و نگاهش روی اسلحه او گره خورد و دست پیش برد و قبضه اسلحه را لمس کرد. فرمانده به ستوان عالیه نگاه کرد و چیزی گفت که رنگ او مانند گچ سفید شد. لبهای گروهبان راننده رحمانوف می لرزید. نگاه رمضان روی ردیف مدال‌هایی که بر سینه فرمانده می درخشید می چرخید. هادی در حال کشیدن اسلحه از غلاف چرمین آن بود. فرمانده با نگاه خیره چشمان آبی خود براندازش می کرد. ناگهان لبخند از لبان هادی محو شد. چهرهش در هم رفت و ترس در آن رخنه کرد. دستش را پس کشید و یک بری عقب نشست. افسر روس به ستوان عالیه نگاه کرد و جمله‌ای به زبان آورد. ستوان تند و هیجان آلود جوابش را داد. با اشاره فرمانده راننده با چند قدم بلند خود را به اتومبیل نزدیک کرد و پس از ادای احترام نظامی پشت فرمان قرار گرفت. نظامی روس نگاهی دیگر به ستوان عالیه انداخت و جمله‌ای کوتاه به زبان آورد و به گروهبان علامت حرکت داد. اتومبیل به حرکت درآمد. ستوان عالیه و دیگر حاضران در میدان بی حرکت ایستاده بودند. محمد بیگ با ناتوانی روی چهارپای افتاد و نفس عمیقی کشید و به رمضان نگاه کرد که هنوز مانند مسخ شده ها قادر به حرکت نبود. باریکه قبار در قسمت افقی جاده به سمت کلات شور در حال جابجایی بود. ستوان عالیه نگاهش را از قبار متحرک گرفت و به آهنگری دوخت. هادی گوشه‌ای کس کرده و شیرو مانند مجسمه بالای سرش ایستاده بود. استاد کرم به تغییر حالت چهره هادی زل زده بود. ستوان نیز از تغییر حالت ناگهانی هادی شگفت زده بود. کسی به یاد نداشت در چهره هادی نشانی از ترس دیده باشد. پس از حرکت جیپ نظامی، عزیز خیاط از بالاخانه خارج شد و روی بالکن آمد و به میدان سرک کشید. کسی به او توجه نکرد. صدفان عالیه متفکر و در خود فرو رفته به سمت پایگاه حرکت کرد. رمضان به دنبالش رفت و گفت: سرکار عالیه. عالیه برگشت و نگاه مغمومش را به او دوخت. رمضان همچنان رنگ باخته به نظر می رسید. از لودگی و شیطنت معمول در او اثری نبود. چی شده رمضان؟
سرکار عالیه، این مرد کی بود؟
سروان ایوان پتروویچ. چرا می پرسی؟ رمضان دست باچه سوال کرد:
همین پتر فیش که گفتین بزرگ شمایه؟ رئیستانه؟
عالیه متعجب از چهره و حرکات جدید رمضان لبخندی زد و گفت: بله، سروان پتروویچ فرمانده اسکورته.
اسکورت چیه؟
یعنی مسئول کامیونایی که به اشخابات میرن. رمضان که به حالت عادی باز میگشت گفت:
خیلی خطریه ها.
عالیه با چهره جدی گفت: همینطوره که میگیم، مواظب خودتون باشین. رمضان ترسید و گفت:
ما که کاری با ایتو رئیسا نداریم.
عالیه گفت: نباید بهانه دستش بدین، اون افسر خیلی جدیه رمضان، با کسی شوخی نداره، مقام و مرتبه بالایی هم داره.
خیلی خطریه؟
عالیه قاطع و جدی گفت: بهتره بدونی همینطوره، و اگه بخواد کسی رو اذیت کنه کاری از دست من بر نمیاد. اون آدم با نفوذ و قدرتمندیه. به بقیه هم بگو مواظب خودشون باشن. وقتی سر و کله اون پیدا میشه بهتره کسی دور و برش نباشه. صدفان به سمت پایگاه رفت و رمضان در جایش خشکید. عزیز خیاط فوراً به بالاخانه برگشت و در دولت بالکن را با سر و صدا بست. صدفان عالیه به حالت خبردار رو به جیپ اسکورت ایستاده و نگاهش روی پای برهنه رادمرد قفل شده بود. گروهبان رحمانوف نگاهش با نگاه عالیه گره خورد. صدفان اشاره نامحسوسی به او کرد و گروهبان رو به سروان کرد و گفت: فرمانده قربان، با این جنازه چی کار کنیم؟ سروان گفت: هنوز کارم با اون تمام نشده. گروهبان در حالی که به علامت نفی سر خود را به سمت عالیه تکان می‌داد گفت: البته قربان، دستور فرمانده است. سروان گفت: گروهبان حرکت کن، میریم کافه گلنمر، باید سری به دوستمون تیمور بزنیم. اطاعت قربان. اتومبیل دور زد و در حال حرکت رحمانوف بار دیگر به عالیه نگاه کرد و با اشاره فهماند که کاری از دست او ساخته نیست. جیپ اسکورت از پیچ خرمنگاه گذشت و به سمت تله چشم دزدان شتافت. جسد رادمرد روی کاپوت لغ می‌خورد و سر جسد با هر دست‌انداز به کاپوت اصابت می‌کرد و صدایی که تولید می‌شد برای رحمانوف بسیار ناراحت کننده بود. تله چشم دزدان از دور ظاهر شد. وقتی جیپ از کنار کامیون‌ها عبور می‌کرد، راننده‌ها زیر چشمی و با ترس و نفرت سروان را برانداز می‌کردند. اتومبیل بر فراز تل توقف کرد. سروان در حالی که از بطری مشروبش می‌نوشید، نگاهی به فراز تل کرد و گفت: اینجا مناسب گروهبان. جسد رو بنداز روی اون بلندی و به پایگاه بگو روی تل مصلوبش کنن. راننده‌ها باید اونو ببینن. هم موقع رفتن به اشخاباد، هم هنگام برگشتن. گروهبان مات و مبهوت ماند و آهسته گفت: ولی قربان. سروان با لحن سرد و قاطع گفت: دستور رو شنیدی گروهبان؟ رحمانوف با درماندگی گفت: بله قربان. گروهبان پیاده شد. با اشاره سروان کامیون عبوری توقف کرد و راننده و کمک راننده آن پیاده شدند. گروهبان رحمانوف
تناب‌ها را باز کرد و راننده و کمک راننده جسد را به بالای تل منتقل کردند. گروهبان با بدن خون‌آلود به سمت اتومبیل برگشت. سروان در حالی که جرعه دیگری مشروب می نوشید گفت: حالا با پایگاه تماس بگیر، بگو عده‌ای رو بفرستن اینجا تا اونو مصلوب کنن. گروهبان میکروفون بی سیم را به دست گرفت. ارتباط برقرار شد، اما ناگهان صدای گلوله‌ای به گوش رسید و بطری مشروب سروان از هم پاشید. صورت رحمانوف به خون نشست و نگاه سروان به دست خود که در هوا معلق مانده بود خیره ماند. فقط سر و دهانه بطری در دست سروان باقی مانده بود. گروهبان بی اختیار گفت: مرگان، خدای بزرگ، مرگان. سروان بی حرکت روی صندلی نشست و به پشتی آن تکیه داد. دستش باز شد و بقایای بطری از پنجهش پایین افتاد. راننده و کمک راننده از تل سرازیر شدند و در پشت آن پناه گرفتند. صدای صدفان عالیه در بی سیم شنیده می شد که درخواست ارتباط می کرد. سروان گفت: گروهبان، به پایگاه بگو بفرستن جسد و دفنش کنن. گروهبان حیرت زده و دست باچه گفت: بله قربان، و مشغول مکالمه رادیویی شد. سروان دوربین را سر دست آورد و به اطرافش نگاه کرد. هیچ اثری از تیرانداز دیده نمی شد. گروهبان بهت زده به فرمانده نگاه کرد و محتاطانه سوال کرد: ببخشید قربان، میتونم بپرسم چرا از مصلوب کردن اون جنازه منصرف شدین؟ سروان با دقت به چهره گروهبان نگاه کرد و گفت: فقط به احترام مرگان از اون مردک متعفن صرف نظر کردم. نور ضعیفی از محوطه ایستگاه به درون آسایشگاه می تراوید و تنها چارچوب تخت ها و راهروها تا اندازه قابل تشخیص بود. صدای انواع خر و پف با شدت و ضعف و همراه با آهنگ های متنوع به گوش می رسید. سکوت کامل بر محوطه حکم فرما بود و تنها صدای ضعیف مولد برق ایستگاه از بیرون شنیده می شد. رضا روی تخت خود کنار پنجره دراز کشیده و به سقف خیره شده بود. شب از نیمه گذشته بود و به نظر نمی رسید قطاری در راه رسیدن به ایستگاه باشد. با وجود این رضا به خواب نمی رفت. اغلب شبهایی که در شاهرود به سر می بردند او تا دمدمه های صبح بیدار می ماند و به انتظار ورود قطار ساعتهای کسل کننده ای را سپری می کرد. هنوز آن قطاری که او انتظارش را می‌کشید وارد ایستگاه نشده بود. همه چیز بستگی به آن قطار داشت و تأخیر آن هیولای دراز و بدقواره باعث نگرانی و آشفتگی رضا شده بود. زمان به سرعت سپری می‌شد و هنوز نه قطار مورد نظر رسیده بود و نه پتروویچ پیدایش شده بود. راننده‌ها سرخوش و بانشاط بودند. بیشتر آنها گمان می‌کردند پتروویچ به جبهه‌های غرب اعزام شده و دیگر باز نخواهد گشت. اما رضا مطمئن بود که او به زودی باز می‌گردد و جوی از رعب و وحشت بر ایستگاه حاکم خواهد شد. سرهنگ نوبیکوف نیز به ظاهر از سرنوشتی که در انتظارش بود بی اطلاع بود. غیبت پتروویچ او را راضی کرده بود و می‌کوشید با راننده‌ها و بقیه نظامیان تحت امرش رفتار ملایم‌تری داشته باشد تا تفاوت بین خود و پتروویچ را به رخ بکشد. فروردین ماه به پایان رسیده بود، اما هنوز از پتروویچ خبری نبود. از تیمور نیز اثری نبود. رضا اندیشید چه ارتباطی بین غیبت ناگهانی پتروویچ و تیمور وجود داره؟ پوزخندی زد و به خود گفت: هیچی، حتما تصادفی بوده. این اندیشه همان لحظه ای از ذهن رضا می گذشت که تیمور در میان استبل با شبرنگ محبوبش بعد از ماها دوری ملاقات می کرد. ناگهان صدایی خفه رشته افکار رضا را پاره کرد. بیخوابی زده به سرت؟ مانند فنر از جا جست، اما با دیدن سروان بهرامی آرام گرفت و همانطور درازکش به سمت او غلطید. سروان بهرامی جستی زد و روی لبه تخت نشست. رضا با سکوت خود نشان می داد که از حضور بی موقع و مزاحم گونه او چندان خوشنود نشده است. بهرامی نیز با ادامه حضور خود ثابت می کرد که آنقدرها اهمیتی به این مسئله نمی دهد. او گفت اگه شبا نخوابی ممکنه روز با کامیون پر از مهمات بزنی به لبه پل کلپین. رضا بی حوصله اما محض این که از تنهایی منزجر کننده ناشی از انتظار و بدخوابی در آید گفت میخوای بگی که شبا بیدار میمونی تا کشی که منو بکشی؟ پس بیخوابی شامل تو هم شده؟ کامیون تو هم میتونه به لبه پل بخوره. من نمیخوام تو اون جهنمی که 20 تن TNT درست میکنه بسوزم. پس بهتره به خوابت برسی و دست از کنجکاوی برداری. خب دوست ندارم تنهایی تو این جاده رانندگی کنم. رات مردو که از دست دادم. تو رو نمیخوام روی کاپوت جیپ پتروویچ ببینم. رضا نیمخیز شد و با دقت به سروان نگاه کرد. چی میخوای بگی بهرامی؟ میخوام بگم بی خودی نیست که شبا بیدار خوابی میکشی. منتظر چی هستی؟ چه نقشه ای داری؟ رضا با پوزخند گفت تو چی فکر میکنی؟ هنوز عقلم جایی خط نداده، اما مطمئنم یه چیزایی تو اون سرت میگذره که حسابی مشغولت کرده. خب فرض کن درست فکر کردیم. منظورت چیه؟ میخوای بگی به من ارتباطی نداره مگه نه؟ ای یه همچین چیزی. من دوستتم، نگوی که نیستم. نمیگم، اما واضح‌تر حرف بزن. بهرامی نگاهی به اطراف انداخت و آهسته گفت اگه دوستتم چرا منو توی بازیات راه نمیدی؟ چرا میخوای توی بازی وارد بشی؟ البته اگه بازی در کار باشه. برای اینکه اولا کمکت کنم، دومیش آخه ناسلامتی به یه قصد و هدفی وارد این دریای متلاطم شدم. اگه کاری نکنم به قول خودت میشم یه نوکر مواجب بگیر اجنبی. رضا دستش را روی شانه بهرامی گذاشت و گفت اگه میخوای بهم کمک کنی پاپیچم نشو. جواب دومیش اینه که همین که نیتت اینه کافیه، مگه اینکه بخوای خودتو به کشتن بدی. در آن صورت کافیه با کامیونت بزنی به پست ایست بازرسی یا مثلا جایی که بتونی خودتو چند نفر دیگر رو بفرستی هوا. پل کلپینم بدک نیست. میخوای بگی کاری ازم بر نمیاد؟ آدم بیورزهی هستم؟ تو این شرایط و با حریفی مثل پتروویچ کار مهمی از پیش نمیبری. به نظر من بهتره تا سر و کله پتروویچ پیدا نشده بزنی به چک. کجا برم؟ چه میدونم؟ به هر حال وضعیت همیشه اینطوری نمیمونه. اینا بالاخره یه روزی گورشون رو گم میکنن. مملکت ما به افسرهای پاک و شریفی مثل تو نیاز داره. جای تو توی پادگانه، نه تو ناوگان روسا. بهرامی به فکر فرو رفت. رضا با او صادقانه صحبت میکرد. احساس میکرد که شاید واقعا به رغم جرأت و جسارت نسبی مرد میدان صحنه های خطرناک و حساس نیست. اما دلش نمیخواست اینطور بدون مقدمه از مقابل دشمن پا پس بکشد. اونقدرم که فکر میکنی بی مصرف نیستم. بذار کمکت کنم. تو نباید من و رادمردو با هم مقایسه کنی. من و اون کلی تفاوت داشتیم. فقط یه تصادف بود که ما دوتا رو توی یه مسیر انداخت. صدای سوت قطار رشته گفتگوی پنهانی آن دو را گسست. سوت ممتد و کشیده تنین خاصی در ذهن رضا داشت. قطار حامل محموله جنگی به ایستگاه نزدیک می شد. چشمان رضا در تاریکی برق زد و این درخشش از سروان پنهان نماند. رضا رو به بهرامی کرد و گفت اینم از قطار، برو بخواب. فردا ممکنه بارت TNT باشه. بهرامی نگاه دقیقی به رضا انداخت و گفت باشه، اما اگه احساس کردی به دردت میخورم کافیه به هم بگی. دومین صوت قطار تاریکی شب را شکافت. بهرامی آهسته به سمت دیگر آسایشگاه خزید و از دید رضا محو شد. با شنیده شدن صوت قطار جنب و جوشی در محوطه نمایان شد. رضا دوباره غلتی زد و به سمت پنجره رفت و با دقت به بیرون نگاه کرد. سربازان مأمور تخلیه ی واگن‌ها در حال رفت آمد در محوطه بودند. سومین صوت کشدار نزدیک شدن قطار را به ایستگاه اعلام می کرد. قطار مانند ماری خزنده روی سکو ظاهر شد. سربازان روس مثل مور و ملخ دور قطار ریختند. تریلرهای حمل بار در کنار واگن‌ها توقف کردند و تخلیه محموله آغاز شد. رضا با دقت به صحنه تخلیه بار نگاه می کرد. محموله همان گونه که صحبتش را با بهرامی کرده بود مواد منفجره بود. قالب‌های مکعب شکل TNT. روز بعد باید صدها تن از این مواد را به مقصد اشقابات حمل می کردند. رضا با دلخوری و کسالت رو برگرداند و سعی کرد چند ساعت باقی مانده تا صبح را بخوابد. این قطار همانی نبود که انتظارش را می کشید. ایستگاه راه آهن ساکت، سرد و خاموش بود. یک ترن روی سکو توقف کرده بود. در محوطه ایستگاه هیچ ترددی انجام نمی گرفت. گشتی ها در سکوت کامل قلاده های سگ هایشان را به دست گرفته بودند و هر کدام در مسیری می رفتند و باز می گشتند. نگهبانان برجک ها نیز ساکت و آرام از اتاقک های دیدبانی خود محوطه و ساختمان مرکز ایستگاه را زیر نظر داشتند. کامیون ها در ردیف های منظم در پارکینگ بزرگ پارک شده بودند. آن سوی ایستگاه در اردوگاه نظامی نیز سکوت کامل حکم فرما بود. راننده ها در دو گروه مجزا مقابل ستاد مرکزی در صفوف منظم ایستاده بودند. مانند همیشه صف ایرانی ها و روس ها از هم جدا بود. هر دو گروه در سکوت کامل در حالی که نگرانی در چهره هایشان سایه انداخته بود در انتظار بودند. رضا و سروان بهرامی در کنار یکدیگر زیر چشمی نگاه های پر از استراب و انتظار به یکدیگر می انداختند. بهرامی زیر لب گفت: بهت که گفته بودم، من خبرشو داشتم. رضا نجوا کنان گفت: درسته، منم باور کرده بودم. از سرهنگ نویکوف هیچ اثری نیست، احتمالا همون شبونه زده به چاک، ممکنه توقیفش کرده باشه. رضا شانه بالا انداخت و گفت: ممکنه، از این اهریمن هیچی بعید نیست. من درست حسابی نگرانم، حالا دیگه پتروویچ هر کاری بخواد میتونه بکنه. واضحه، اون موقعی که فقط فرمانده اسکورت بود اونجوری اون دو نفر رو کشت، حالا که فرمانده ایستگاه و ناوگان شده قدرت مطلق میشه. به نظرم بهتر از ناوگان خارج بشیم، حالا دیگه دیر شده. پس چه کار باید کرد؟ فقط باید حواسمون رو جمع کنیم، اگه کوچکترین بهانه‌ای دستش بدیم هر دومون رو نابود میکنه. لعنت به این شانس. بهتره خون سرد باشیم، هنوز که طوری نشده.
پرواز کن.
در سرزمین خیال ناب پرواز کن، در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نم